بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره، جلسه 110، تاریخ 29/10/1395.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سه تا روایت امروز تقدیم محضرتون می شود. یکی از کلمات نورانی امام هادی علیه السلام هست، روایت دوم از کلمات نورانی امام کاظم علیه السلام هست، روایت سوم از کلمات نورانی امام مجتبی علیه السلام است. اما روایت اول، هر سه این روایت ها در کتاب شریف تحف العقول در ذیل حالات این ائمه معصومین علیهم السلام. اما روایتی که از جملات گوهربار امام هادی علیه السلام است، این روایتی که ان الله اذا اراد بعبد خيرا اذا عوتب قبله. یکی از ویژگی های انسان هایی که موفق خواهند شد، انسان های رو به کمال، انسان‌هایی که رشدشون متوقف نمی‌شود، انسان‌هایی هستند دوستان که انتقاد پذیر باشن. ما چند دسته از افراد داریم. بعضیا از افراد کسانی هستند که هیچ انتقادی را و سخنی را برخلاف میلشون بر نمی‌تابند، ولذا همیشه یک حالهی دوره بر خودشون درست میکنند و به مرور زمان افراد این گونه انسانها را میشناسند، لذا سمت سو میرود، به سمت سوی تملق سمت سو میرود، به خصوص صاحبان قدرت سمت سو میرود، به سمت سوی تعریف و تمجید و امثال ذلک. هیچ انتقادی را در زندگی بر نمیتابند، استقبال نمی کنند از انتقادها، ولو انتقادها خیرخواهانه باشد نسبت به آنها. خب اینا طبعا دچار اوهامی هستند، دچار توهماتی می شوند. همیشه اون چرا که تو جامعه وجود دارد نسبت به آنها با اون چه خودشون فکر می کنند گاهی فرسنگ ها فاصله دارد، لذا گاهی از اوقات مواجه می شوند با یه صحنه‌ای مواجه می شوند که براشون قابل باور نیست، چون هیچ موقع نخواستن واقعیت‌ها را بدانند، هیچ انتقادی را هم نپذیرفتند. طبعا تعریف ها آمده جایگزین انتقاد ها شده، هیچ حقیقتی برای اونها روشن نشده. این گونه افراد تو سراشیبی یک باره سقوط قرار می گیرن و طبیعتاً از جای ضربه می خورن که نمی دانن از کجا ضربه خوردن. سلاطین، انسان های ظالم و ستمگر و صاحبان قدرت های زر و زور، معمولاً در طول تاریخ اینطوری بودند. دوربرشون افرادی بودند که جز مدح و ثنا و ستایش کار دیگری نسبت به اونها نداشتند. امام هادی علیه السلام جمله جالبی دارد، خیلی جالبی. میگه اگر خدای متعال خیر بنده ای را بخواد، کاری میکند که موقعی که مورد انتقاد قرار میگیرد پذیرای انتقاد است. آدمایی که پذیرای انتقادند، حرفی که باب میلشون نیست ازش استقبال میکنند، تو اون روایت داره احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین محبوبترین دوستان من دوستانی هستن که عیبهای مرا به عنوان هدیه برای من میارن. خیلی مهمه، یعنی گاهی از اوقات ما یه هدیه های گران قیمت درهم و دینار برای کسی میبریم، گاهی از اوقات هم میگیم ما این نواقص جنابالیش رفع کن. احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی، بهترین محبوبترین دوستان من کسانی هستند که بگن عزیز من ما به تو علاقه مندیم، دوست داریم، نمیخوایم. احبب لنفسه که ما تحب لغیرک، اون چرا که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند. من برای خودم نمیپسندم این ویژگی هایی که در وجود جناب عالی است و از شما ظهور و بروز پیدا میکند، چون برای خودم نمیپسندم برای تو هم نمیپسندم. اینا را حرفت میزنن تو کوچه، تو خیابون، تو مدرسه، تو همسایه ها میگن آه این طلبه، این اهل علم چرا اینطوری؟ خب اینا، این آدم دو حالت میتونه از خودش، یکی از دو حالت میگه نه بی خود میگن، خودشون مشکل دارن، که جواب سربالایی نرخش و عباسی معمولا همین هست، بی خود میگن، به اونا ارتباطی نداره، من خودم تصمیم میگیرم، اینا چه کارم؟ از این تعبیرات دیگه عادت کرده. گویا شوخاتن میگه نه بگو جدیتر، بگو مطلب چیه؟ اصلا امروز بیا خونه ما توضیح بده چه هست؟ آخو استقبال میکنه اونچنان، حالا تو میگی من چیکار کنم؟ راهکار چیه؟ مشورت میخواد؟ چقدر زیبا جلوه میکنه؟ این آدم دیگه رفتارشو عوض میکنه، برخوردارشو عوض میکنه، قضاوت دیگرانم میگن عجب یه مرتبه تغییر کرد، چی شد؟ اینه که امام هادی واقعا این کلمات خیلی زیباست، خیلی آموزندگی داره، مسیر زندگی انسانها را این کلمات میتونه عوض کنه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدای متعال اگر خیر بنده ای را بخواد، اذا عوتبه با ته دو نقطه است، اذا عوتبه قبله، یعنی موقعی که مورد عتاب قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره، مورد نقد قرار میگیره، میپذیرد، با جان و دل میپذیرد. این آدم اون آدمیش که خدا خیرشو خواسته. این یه روایت دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و سعی کنیم دوستان، از من گوینده گرفته تا شمای عزیز شنونده، واقع مطلب البته رعایت هم باید بکنیم. موقعی که از کسی انتقاد میکنیم، تو روایات دیگر ما آمده تو مرعا و منظر و جلو مردم، و که اینا دیگه خیلی خسته خیرخواهی نیست، اما میشود انتقاد را نام نوشت، انتقاد را عرض شود محضرتون حضوری بهش گفت این اشکال به ذهن من رسیده، شاید من نمیفهمم، اگه توجیه دارید بفرمایید، وگرنه مثلا چیز. این نکته اول. نکته دوم، این هم تکندهنده است، کلام نورانی امام کاظم علیه السلام است. ماها تو مجامع عمومی دوستان، هممون از دم خیلی سعی میکنیم، مگر کسانی که دیگه دریده شدند، دیگه باکی ندارند، حیا و شرم و امثال ذالک از قاموس زندگیشون رخت بربسته، که میبینید دیگه گاهی تو خیابون، گاهی تو مرعا و منظر مرتکب هر خلافی میشوند. اونا ما بحثمون با اونا نیست، بحثمون با کسانیست که یه جو حیا برای خودشون حفظ کردن، و اون جو حیا عبارت از این است که تو مرعا و منظر در مشاهده انظار دیگران سعی میکنن خودشونو مراقبت کنن، بپایند. دو تا چشم دارن، دو تا چشم دیگه هم قرض میکنن که کاری ازشون سر نزند که مورد شماتت دیگران قرار بگیرند. وجود مقدس امام کاظم میفرماید شما که ایطوری هستی، تا اینجاش آمدید که می جلوتر یه گام جلوتر بیاید. موقعی که امامت به زمین میزنی همین مشکلات هم داره. استحیو من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. شما که مراقبت اجتماعی دارید، حیا میکنید، در علن حیا میکنید، میگید من طلبم، مرید دارم، مأموم دارم، دوستانی هستن تو روستا که میرم، تو شهر که میرم، سعی میکنید مراقبت کنید، سر زبونها نیافتید. استحیو من الله، از خدا در نهان خیش شرم کنید، همون گونه که در آشکار خیش از مردم شرم میکنید. استحیو من الله فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم. عرض کردم حساب اونایی که دریدن دیگه نه علن دارن در همه جا، اونا تازه باید بهشون بگیم مراقبت کنید، مرحله بیاد جلو، اول بین مردم بعدم بین خودتون. خیلی دوستان گناهانی اتفاق میفته برای عده‌ای که موقعیت اجتماعی دارن، پروا دارن از فاش شدن این قضایا برای مردم، ولی در نهان تو خلوت مرتکب گناه میشوند. کلام امام این است که اونجا رو هم بپایید، خدا که ناظر و حاضرتر از همه ایناست. چه تعبیراتی درباره خدای متعال بگم؟ انه اقرب الیکم من حبل الورید. ما چیز پنهانی نداریم، اینجا که نشستیم زندگیمون، حیاتمون، مماتمون در محضر الهی است. خودم رو عرض میکنم، توجه کنیم اون لحظه‌ای که تو خلوتمون و تو سرائرمون سراغ گناه میروی، اون موقع احساس بکنیم عجب یه صف جمعیت لاغل خدا را در این حد. یه کسی گفت که من میخوام از امروز مشرک بشم. گفتن عجب، چرا؟ گفت به خاطر اینکه تا الان هیچ نشانه ای از خدا تو زندگی من نبوده، من میخوام خدا را هم به فرمودا شریک کنم، امروز میخوام مشرک بشم. یعنی یک قدم ایشون میگفته ترقی میخوام پیدا کنم، چون آدمی که هیچ خدا تو زندگیشون حتی در حد شرک هم خدا و هم دیگری نیست، میگه لااقل هم خدا و هم دیگری. اینم روایت دوم، مراقبت کنیم دوستان. امام کاظم، اولی امام هادی صلوات الله و سلام علیه، ما یه بالاترش گفتیم که دیگه ایراد نگیرید. و کلامی از امام مجتبی علیه السلام هست که این هم کلام مهمی است، خیلی مهمه. در دیوارا رو نگاه کنید دوستان. من به این دوستانی که همراه هستن تو خیابون که میریم یه مرتبه عکسی میبینم، میگم برید نگاه کنید این عکس کیه. نگاه میکنیم عکس دوست عزیزی از ماست، فوت کرده، میگیم مجلس ترحیمش که شرکت کنیم. اصلا گذر روزگار این شکلی است. یه روزم عکس ما را میبینید. امام مجتبی علیه السلام جملش اینه: من تذکر بعد السفر اعتد، من تذکر بعد السفر اعتد. یعنی هر کس دوری راه سفر را بیاد آورد، که این سفر یک سفر طولانی است، ایستگاه هایی داره، سوال دارن، جواب باید بدید، بازخواست باید بکنند، فی حلاله ها حسابون و فی حرامه ها عقابون، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وقفوهم انهم مسئولون. ایناست راهی که این شکلیست. این مسیر تو دنیا از همون لحظه ای که از دنیا میرویم سوال میکنن تا اون صحنه حشر و نشر و قیامت و امثال ذالک، اونجا هم که دیگه یوم تشهد و ارجلهم و السنتهم، این دستی که امروز در اختیار منه، من فعال مایشاهم، بالا ببرم پایین بیارم بزنم به در بزنم، تشهد و علیهم ارجلهم السنتهم ایدیهم، اینا فردا گواهان علیه ما هستن، یعنی تو آستین خودمون شاهد تربیت کردیم علیه خودمون، پامون شهادت میده، چشمون شهادت میده، دستمون شهادت میده، فردا همه اینا مدعیان ما هستن، همه مدعیان. کجا رفتی؟ دست به طرف کی دراز کردی؟ حضرت میفرماید من تذکر بعد سفر اعتد، هر کسی که دوری سفر را بیاد آورد خودش را آماده میکند، اعتد خودش را آماده میکند. همزه و عین و ته دو نقطه و دال، اعتد یعنی خودش را آماده میکند، یعنی اگر توجه داریم سفری در پیش است، مندگار اینجا نیستیم که نیستیم، و شاهدش این همه همین الان که ما اینجا نشستیم ممکنه ده ها نفر، صد ها نفر، هزاران نفر انسان بیمیره تو همین لحظه ای که ما اینجا هستیم، لا اله الا الله، خونهای بلندی که پدرشون از دنیا رفته، مادرشون از دنیا رفته، خواهرشون از دنیا رفته، برادرشون از دنیا رفته، همین الان که ما نشستیم تو همین قوم، تو همین خیابون اطراف ما. من تذکر بعد سفر، دوستان اعتد، هر کسی که میدونه یه راه دور و درازی را در پیش داره خودش آماده میکنه، بار سفر میبنده. و چقدر انبیاء الهی، چقدر قرآن ما، چقدر پیامبر بزرگ ما صلوات الله و سلام علیه و امامان ما مرتب گفتن بابا تو سفر، شما دیده تو خونه موقعی که میخواید برید جایی میگن ساکتو برداشته، میگه بله، حولت هم برداشته، میگه بله، نمیدونم چای هم برداشته با خودت، میگه بله. همطور یکی یکی خانم خانه سوال میکنه از اینا تو ساکت گذاشته یا نه، چرا؟ چون میخوای بری تا فلان جا. انبیاء الهی، اولیاء الهی هم به ما میگن بابا این سفری که میخوای بری، اینا اسباب کار، روزت چطوره وزش، نمازت چطوره وزش، این غیبتایی که کرده ای، این تهمتایی که زده ای، این بهتانهایی که زده ای، این کیفت آماده است، این بارس، این زاد و راهله توشه، این کلمات نورانی امیرالمومنین تو نهج البلاغه نگاه کنید، این همه ارشد بحث زاد و توشه و راهله کرده، همین هست. اونتا توشه آخرت جنسش با توشه دنیا فرق، ما برای توشه دنیا اون حساسیم، اگر رفته باشیم تا عوارضی هم بر میگردیم، تا عوارضی هم رفته باشیم، تو نصف راه هم که رفته باشیم بر میگردیم، کلید یادمون رفته، نمیدونم چی یادمون رفته، ولی بیخبریم که این سفر پیش میاد بدون اختیار ما. سفرهای دنیایی عمدتاً با اختیار ماست، بی اختیار. هر لحظه اینی که ما گفتن آماده باشید، هر لحظه تعبیراتی که در کلمات نورانی امام هست، استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک، اینا کلمات نورانی امام هست، یا کلمات امیرالمؤمنین. حستون کردیم، دعا کنید که گوینده این صحبت ها هم اون چی که میگوید اول خودش راه را پیدا کند. صلواتی محبت کنید. خب حستون کردیم، آیه را محضر شریفتون عرض بکنیم، همش از تو افرم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، آیه 47 سوره بقره. و انی فضلتکم علی العالمین. اینو تمام کردیم. عمده بحث ما این آیه بعد هست، آیه 48. و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. چقدر تناسبش با این روایات اخلاقی ما. ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. ما در ذیل این کریمه ولا یقبل منها شفاعه وعده داده بودیم محضر شریف شما سروران فاضلمون که یه بحثی راجع به شفاعت داشته باشیم، شاید جلسه بعد هم ادامه همین بحث باشه. امروز یه بخشی از اون چه مربوط به شفاعت محضر شریفتون عرض میکنیم و احتمالاً یکی دو جلسه دیگه هم داشته باشیم. اولا بدانیم که مجازات های الهی، چه اون مجازات هایی که در دنیا انسان مجازات می شود که خدا گفته بعضی مجازات ها دنیایی است، و چه مجازات هایی که در آخرت سراغ ما میاد، در قیامت سراغ ما میاد، مطمئن باشیم که جنبه انتقامی نداره. یعنی خدا کسی نیست که از بندگانش بخواهد بفرمیدا انتقام بگیرد. این مجازات ها در حقیقت ضامن اجرا برای اطاعت از قوانین الهی است. این حدودی که شما میبینید که غربگرایان طرفداران حقوق بشر این همه به سر و صورت میزنن، احکام جزایی ما را محکوم میکنن، حدود الهی ما را محکوم میکنن، حقیقت امر اگر در یه جامعه اسلامی حدود که ما هو و حقو اجرا بشود، اینا ضامن اجرای عمل به قوانین خدای متعال که نمیخواد از کسی انتقام بگیرد، در نتیجه تکامل انسان هاست. یعنی موقعی که این حدود تو جامعه پیاده شد، دیگران سراغ این گناهان نمیروند و این انسان ها رشد و کمال پیدا میکنند. و از سوی دیگر هم راه را نباید بر روی گناهکار به کلی بست، یعنی روزنه امیدی باید بر روی گناهکار بفرمایید باز بماند، چون گناهکار اگر مجازات نشود، وعده مجازات داده نشود، مغرور می شود، و اگر احیانا عرض شود محضر شما روزنه امیدی هم به روی او گشوده نشود، مایوس می شود. شما بیاید همش از جهنم صحبت کنید، این یه عوارض منفی دارد. بیاید همش از بهشت صحبت کنید، یه عوارض منفی دارد. لذا خدای متعال هم وعده بهشت داده، جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها مدامت السماوات و الارض، و هم بعده جهنم داده با تعبیرات مختلف. بنابراین یک راه برای گناهکار باید باز بمانه و به او امکان داده بشه که خودشو اصلاح کنه. شفاعت به معنای صحیح کلمه برای حفظ این تعادله و وسیله است در حقیقت برای بازگشت گناهکاران، و به معنای تشویق و جرأت بر گناه نیست. خدا شفاعت را قرار نداده که افراد جری بشن، نه. یعنی میگه روزنه ای برای تو وجود دارد، فردای قیامت اگر با شرایط اونجا محشور بشوی، زمینه ای برای تو وجود دارد. افرادی که موضوع شفاعت را درست نتونستن تجزیه و تحلیل کنن، گاهی به کلی منکر مسئله شفاعت شدن. اصلا گفتن چیزی به نام شفاعت معنا ندارد. گفتن شفاعت یعنی پارتی بازی، همونطور که در برابر سلاطین و حکام ظالم گاهی افرادی پارتی بازی میکنن و کار کسی را حل میکنن، اینم یه نوع پارتی بازی است. یک طرفش پیغمبره، یک طرفش خداست، یک طرفش امامه، یه طرفش خداست، یه طرفش شهیده، یه طرفش خداست، یه طرفش عالمه، یه طرفش خداست. این هم یه نوع پارتی بازیه. لذا میگه اصلا شفاعت بی‌معناست. ما چطور پارتی بازی در دنیا را نفی میکنیم؟ در آخرت هم نه. عده‌ای هم یه مفهوم دیگری از شفاعت برداشت کردن و از آیه لا یقبل منها شفاعه گفتن. قرآن هم میگه که لا یقبل منها شفاعه، منها به نفس برمیگرده. و اتقوا یوما، بخونید ها، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها ای من نفس شفاعه، ولا یقبل منها شفاعه. در صورتی که از باب نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض بخشینگر شدن. بخشینگر یعنی چی؟ یعنی بعضی از آیات را دیدن و بعضی دیگر را نادیده گرفتن. به قول اون بنده خدا گفت حفظت شیئن و غابت امکه اشیاء، یه چیز را حفظ کرده اید ولی خیلی چیزها را توجه نکرده اید. ما نیاز داریم که یک نگاه جامع به آیات مربوط به شفاعت داشته باشیم تا بررسی کنیم. اشکالاتی که بر شفاعت کردن اول بگم خدمتون، بعد هم آرام آرام در طی یکی دو سه جلسه به پاسخ و پرداز. اشکال اولی که در رابطه با شفاعت مطرح کردن، گفتن اعتقاد به شفاعت موجب سستی و تنبلی و بی‌انگیزگی می شود، روح سعی و تلاش را تضعیف می کند. یعنی اینو خاطر جمعی به افراد میده، دیگه اون تلاش لازمو ندارن. شفاعت میگن ضررش اینه. یه دسته این حرفو میزنن، یه دسته میگن اعتقاد به شفاعت مال جامعه های عقب افتاده، از جامعه های متمدن و جامعه های پیشرو که این شکلی عمل نمی کنن. شفاعت مال جامعه های عقب مونده است، دنبال واسطه بگرد، دنبال چی بگرد. سوم میگن اعتقاد به شفاعت موجب تشویق به گناه و رها کردن مسئولیت هاست، که شبیه به اشکال اول تقریبا با یه تفاوت هایی. اشکال چهارم میگن اعتقاد به شفاعت دگرگون شدن احکام الهی است. پس خدا یه احکام و بساط و تشکیلات برای چه آورده؟ دیگه مرتبه با شفاعت همه اینا بفرمایید به هم میریزه. پس این سه چهار تا اشکال کردن روح سعی و تلاش را میمیراند، مال جامعه های عقب مونده است، تشویق به گناه می شود، موجب دگرگونی احکام الهی است. علت این اشکالات عرض کردم خدمتون این است که از شفاعت و ماهیتیه اون را نشناختن. آدمی که چیزی را نشناسه ده تا اشکال هم ممکنه بر یه مسئله می کند. و شفاعت را با همین مواردی که در بین ما مردم مطرح هست اشتباه گرفتن و طبیعتاً این اشکالات را متوجه عرض شود محضر شریف دوستان شفاعت کردن. ما همیشه این نکته را عرض کرده ایم به صلوات محبت کنید. الان هم عرض کردم ما هیچ موقع تنها به قاضی نمیتونیم بریم. قرآن من اوله الی آخره باید یک دور آیات مرتبط با هر موضوع دیده بشه. شما که به ما یاد دادید، اصول خونده اید، اصول تدریس فرموده اید، قرآن ناسخ دارد بفرمید، منسوخ دارد بفرمایید، مطلق دارد، مقید دارد یا مقید دارد، عام دارد بفرمایید، خاص دارد. این که آدم یه عام را بگیرد لا یقبل منها شفاعه، بگه ما بسمونه، گفت چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن گفت ولا تقربوا الصلاة. گفت آقا یه زیلی هم داره و انتون سکارا. گفت ما به همین مقدار قرآن عمل کنیم کافیست. ولا تقرب السلام و انتون سکارا دیگه لازم نیست. یه کسی لا یقبل منها شفاعه بگیره و بگه نه بقیهش نه. ما الان این آیاتو محضر شریف دوستان مطرح میکنیم، ببینید چقدر متفاوتی این آیات. مسئله شفاعت در قیامت از همین موضوعاتی که نیاز به یک کار همه جانبه دارد. بعضی از آیات قرآن همطور که میفرمایید شفاعت در عالم قیامت را نفع میکنند، مثل همین آیه سوره بقره آیه 48 لا یقبل منها شفاعه. در آیات دیگری شفاعت را منوط می‌داند به اذن الهی و انتخاب الهی، الا لمنر فوا. پس الا یقبل منها شفاعت دایره شد محدود، تخصیص خورد. آیه شریفه را نگاه کنید، اذن مطرح کرده. من الذی یشفع عنده الا باذنه. چه کسی شفاعت میکند پیش خدا جز به اذن او؟ یعنی اگر پای اذن و اجازه خدا مطرح شد، راه برای بفرمایید شفاعت وجود داره. در جای دیگری میفرماید شفاعت در حق کسانی محقق میشود که خداوند از اونها راضی است. پای ارتباع مطرح است. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اونایی که به مقام ارتضا رسیدن خداوند رضایت بده به اونها. در جای دیگر عده‌ای را از اون بی نصیب می کند، میگه یه عده‌ای فما تنفعهم شفاعت الشافعین. راجع به حالات عده‌ای صحبت می کنه، بعد در پایانش میگه ما تنفعهم شفاعت الشافعین. ما تنفعهم شفاعت الشافعین در ضمن چی چیز را ثابت میکند؟ اگه فرمودید آفرین دارید. نه، در ضمن چی چیز را ثابت میکند و چی چیز را نفی میکند؟ اصل شفاعت را ثابت میکند، منتها میگه برای این دسته شفاعت نیست. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی شافعینی هستند که شفاعت میکنند، منتها شامل این دسته نمیشوند. اصل شفاعت را تایید میکنند. هر شبت خدمتون، ما راهکاری که به ذهنمون میرسد این است که باید این آیات را کنار هم گذاشت و بنابراین به این جنبندی میرسیم که اصل شفاعت موضوعی است غیر قابل تردید، محقق میشود به اذن و اجازه و انتخاب خدا و طبق اون چه که در این آیات شریفه آمده. حالا ریشیابی کنیم، وقتم داره میگذره، پس اجازه بدید برای جلسه بعد بذارم، چون وارد بشم دیگه دوباره باید تکرار کنم. میخوایم از نظر معنای لغوی، از نظر معنای اصطلاحی شفاعت را خدمت علما عرض بکنیم و بعد بگیم چه شفاعتی مورد نظر ما نیست و چه شفاعتی مورد نظر ما هست، انشاءالله به شرط حیات تا چهارشنبه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا. سلام.